بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بحث در رابطه با مسئله نسخ بود. و اینکه معنای نسخ در قرآن کریم چیست؟ و آیا ما نسخ داریم در آیات تکوینی یا تشریعی خدای متعال یا خیر؟ خب آیه 106 سوره بقره دلالت بر تحقق نسخ دارد و تحقق نسخ را هم نشانه قدرت مندی خدای متعال می داند. که این نسخ در حقیقت نشان دهنده حکمت الهی که خدای متعال مصالحش را در این عالم تدریجاً ظهور می‌دهد و یک مصالح مخفیه‌ای دارد که همگان توان رسیدن به آن مصالح رو ندارد. و تنها در بیان انبیا و اولیاء علیهم السلام این مصالح بیان شده و آنها به امر الهی به این مصالح اشراف پیدا می کنند. همونطور که مکررن عرض شد، مرحوم علامه رضوان الله علیه در بحث های تفسیری اول به آیات مشابه یک آیه می پردازند. روش تفسیری رو انسان خوب درک بکنه خیلی موفقیت هایی پیدا میکنه، هم در فهمیدن مقصود ماتن و هم در روش گرفتن نسبت به موضوعاتی که خود مؤلف دارد یا انسان بخواهد در اون موضوعات کار بکنه. تفسیر آیه به آیه به این نحو است: مضمون آیه فی حد ذاتها ملاحظه میشه، مفردات آیه و سپس صدر و ذیل آیه. از این بررسی مطالبی استخراج میشه برای تقویت مطالب استخراج شده این آیه یا آیات. از آیات مشابه مضمونی استدلال می شود، حالا اما از این که مشابه لفظی هم باشه یا نه، مشابه مضمونی از کردیم که کار دقیق تره، تنها به معجم انسان نگاه نکنه. اون وقتی که ایشون نوشتن که اصلا معجم هم نبود. که عمده کار تفسیر قرآن به قرآن بحث تحلیلی متعارف اغنائیست از کلام الهی نه بحث عقلی که گفته بشه که این بحث عقلی شده تو این تفسیر یا بحث فلسفی شده، نه بحث آیه به آیه است. ما اصلا باید بفهمیم بحث آیه به آیه یعنی چی. این برای خیلی ها حل نشده، حتی برای صاحبان در حال تخصص در بعض علوم اسلامی. این روشو ائمه علیهم السلام به ما فرمودن، در روایات یاد دادن. اون وقت وقتی که ما به این نحو به یک مضامینی رسیدیم، می توانیم در روایاتی که از ائمه علیهم السلام هم آمده است، اون روایات هم به طور صحیح بررسی بکنیم. اگر همان روشی را که ائمه علیهم السلام که روش شناسان واقعی قرآن کریم هستند و به منطق سخن عرب، چون خودشون هم عرب بودن، آگاه‌تر از دیگران هستن، وقتی این روش شما درست پیش بگیریم، قطعا به اون مضامینی که در روایات آمده است در زیر هر آیه به هم مضامین میرسیم. این روشی است که مرحوم علامه رضوان الله علیه با زحمت بسیار این رو رفتن و اثبات کردن. لذا میبینیم در بحث‌های تفسیری به یک مطالبی میرسند که در بحث‌های روایی هم ائمه علیهم السلام به همون مضامین نائل شدن و اونها رو بیان کردن، مطابق به صورت بحثی دیگه وارد نشدن، استدلالی. خلاصه مطلب را در روایات فرمودن. این شاگردان این خاندان هستند که میرن این روایات رو تحلیل میکنن. اونجوری که در بحث فروع چجوری فرمودن، فرمودن ما اصول رو میگیم، بر شماست استخراج فروع. این استخراج به واسطه تعلیم اونها، اونها باید تلاش کرد. هر کسی نمیتونه این استخراج رو داشته باشه. در بحث تفسیری هم میشه. در بحث نسخ به اینجا رسیدیم، فرمودند آیه مطلقه، نسخ در عالم هست، چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع که قوانین تشریعی باشه. تو روایت هم چنین مطالبی آمده که هم دلالت میکنه خود قرآن ناسخ و منسوخ داره و هم موارد عام یا موارد خاص ناسخ و منسوخ رو بیان میکنه. ایشون این دو دسته از روایات رو بیان میکنن و تبیین میکنن. حالا بخونید چرا تبیینش رو. قد تکاثرت روایات الفریقین عن النبی صلی الله علیه و سلم و الصحابه و عن ائمه اهل البيت علیهم السلام ان فی القرآن ناسخا و منسوخا. روایات زیادی داریم که قرآن ناسخ و منسوخ داره. این اصل ثبوت ناسخ و منسوخ در قرآن که خود قرآن هم دقیقه ما ننسخ من آیته. حالا موارد خاصش که ناسخ کجاست؟ فی تفسیر نعمانی ان امیر المؤمنین علیه السلام بعد از ذکر عدت آیات من الناسخ و المنسوخ قال علیه السلام و نسخ قوله اما خلقت الجن والانس. قوله بعد بخونیم مفعول، قوله عز و جل این آیه دوم که در کلام حضرت آمده ناسخ آیه اول است. الا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذالک خلقهم، ای لرحمت خلقهم. خب در این دو آیه هر دو لام غایت آمده، داره غایت خلقت را بیان میکنه. آیه سوره زاریات و خلق الجن والانس 56 سوره زاریات غایت خلقت رو بندگی جن و انس نسبت به خدای متعال بیان کرده است. آیه دوم که سوره هوده غایت خلقت را رسیدن به رحمت بیان کرده است، که این آیه دوم را فهمیده است ناسخ آیه اوله. این نسخ بشه معنا، نسخ یعنی زایل کرده یا نه به گونه ای اون اطلاق را برداشتن. منتها حالا بنده بیان میکنیم که رابطه مطلق و مقید با این ناسخ و منسوخ به این گونه چگونه است. در آیه اول مرحوم علامه میفرمایند که غایت خلقت عبودیت خدای متعال، که خدای متعال هم هیچگاه در نظام خلقتش مغلوب واقع نمیشه، یعنی قطعا خلقتی که داره بر مصلحت و حکمت نهاده شده، لغو نیست و لازمه لغو نبودن این است که دارای غایت است و غایت هم تحقق پیدا میکنه. منتها ظهور آیه ما خلق الجن والانس این است که این عبودیت در تمامی جن و انس تحقق پیدا میکنه. غایت چیه؟ عبودیت. از طرفی هم خدای متعال خلقتش بی حکمت نیست، لغو نیست. مقتضای لغو نبودن خلقت این است که این غایت تحقق پیدا میکنه. لازمه تحقق غایت با این بیان این است که همه انسانها و جن عبودیت رو داشته باشن. آیه دوم راجه ناسخه، به این نحو نیست که به هر حال همه جن و انس به عبودیت برسن. این عبودیت هم خودش به گونه مقدمه برای رسیدن به رحمت است. منتها این رحمت با یه واسطه‌ای بهش رسیده میشه و اون اختلافه. اختلاف در چی؟ در زلالت و هدایت. یعنی عده‌ای زلالت رو انتخاب میکنن، عده‌ای هدایت را. اون کسانی که هدایت را انتخاب بکنن به رحمت میرسن. پس نتیجه این میشه گلچین نهایی خلقت واصل شدگان به اون رحمت هست، که این واصل شدگان به این رحمت باید به تعبیر ما از ره گذر اختلاف رد بشن. اون آیه که می فرمود همه رو برای عبودیت آفریدی که انه حضور در این داشت که این عبودیت تحقق پیدا میکنه، این ظهور اطلاقیش رو میگیره که نه این چنین نیست. خوب روشن شد. متفاوتش از نظر فنی و اصولی با مطلق و مقید اینه که مطلق و مقید در بحث اصولی این تحلیل مباحث اصولی ها، این تحلیلات اصولی این از که به طور کامل نیست، اصلش هست. مطلق و مقید دلالتشون دلالت لفظیه، منتها به صورت اطلاقی و تغییری. اما ناسخ و منسوخ دلالت لفظی ندارن که یکی به دیگری نظر داشته باشه. از نظر معنا نظر دارند، از نظر لفظی و همچنین از نظر مفهوم ظاهری هیچ نظر ندارند. اون میگه اکرم عالما مطلقه، میگه لا تکرم العالم الفاسد. خب از نظر لفظی این مقیده، اونه دیگه. و نظر معنا هم معانی رو دال است که یک اطلاق و تقیید رو بر حسب ظاهر لفظ و مفهوم دلالت میکنه. اما اینجا کجا به هم دیگه دلالت داره؟ اگر این تحلیل ها نباشه معنای ناسخیت و منسوخیت درست مفهوم میشه. با این تحلیل های آیه ما باید اطلاق آیه اولی رو درک بکنیم که آیه دوم این اطلاق رو زیغش میکنه. پس نتیجه این که در این بیان امام علیه السلام به زیغ کننده اطلاق معنوی آیه‌ای تعبیر نسخ کرده است، که این آیه ناسخه اوه. پس ما ناسخ داریم و اصطلاح ناسخ هم اصطلاح عامی است که شاهد عام بودنش روایت بعدی است که اونها هم بحث داره. بله، منتها اگر عبادت گفته می شد به جای رحمت به گونه این فهمیده می شد. اما اینجا می خواد یک معنای اخصی رو بیان بکنه. این اخصیتش دال بر این است که این عبادت تحقق پیدا می کنه. تحقق عبادت یک عنایتی را در بر داره که اون رحمت است. اقبول و فیها دلالتون على اخذه علیه السلام ان نسخه فی الآیت اعم من النسخ الواقع فی التشریع. حضرت امام علی علیه السلام نسخ در آیه را اعم از نسخی که در تشریع واقع شده است گرفته است. فالآیت الثانیه تثبت حقیقتاً توجب و تهدید الحقیقت التي تثبتها الآية الأولى. آیه دوم حقیقتی را اثبات میکنه که این حقیقت محدود میکنه حقیقتی را که آیه اولی اثبات میکنه. و به عبارت واضحه الآية الأولى تثبت للخلقة غایتاً وهي العبادة. حالا چرا برای خلقت؟ حالت به خود روشنه که بعض از مخلوقات این عالم مقدمه بر بعض دیگه هم. حیوانات، گیاهان، اینها مقدمه برای انسان هست. عبادت مال انسانه، منتها چون این مقدمیت هست این غایت برای کل خلقت گرفته شده. و الله سبحانه خیر و مغلوب فی الغایت التي يريدها في فعل من افعاله. خدای متعال هم مغلوب نیست در اون غایتی که در فعلی از افعالش میخواد تحقق داشته باشه. یعنی فعلی را که برای یک غایتی انجام میدهد حتما اون غایت محقق میشه. اینطور نیست که این فعل محقق بشه برای غایت اما غایت محقق نشه. اینجا مغلوبیت لازم میاد، در حقیقت لغویت در فعل لازم میاد. پس نتیجه این که ظهور این آیه این است که این عبادت برای همگان است و اینم تحقق پیدا میکنه. این ظهور غیر انه سبحانه خلقهم على امکان الاختلاف، جز این که خدای متعال ایشان را به گونه آفریده است که امکان اختلاف در اونها هست. یعنی نظام وجودی انسان به گونه است که از نظر فکری از نظر منشی اختلاف پیدا میشه. نه حالا این بحث خارجیشه، یه بحث تحلیلی که به هر حال این آیه یک غایتی رو برای خلقت بیان میکنه. در خارج اینطوری میشه، اما حالا ما بیان آیه رو ببینیم چی. فلا یزالون مختلفین، پس همواره انسان ها اختلاف دارن. فل اهتداء و زلا، فلا یزالون مختلفین معناش این میشه همواره اینا اختلاف دارن. الا من اخذته العنایه الالهیه و شملته رحمت الهدایه، مگر اون کسانی که مشمول رحمت هدایت بشن. و لذالک خلقهم، ای و لهذه الرحمت خلقهم. فالآیه الثانیه تثبت للخلقت غایتا و هو الرحمت المقارنه للعبادت و الاهتداء، و اون رحمتی که همراه با عبادت و هدایت یافتن است. خب این هم که در بعض محقق نمیشه. ولا یکون الا فی البعض دون الکل. و الآیه الاولى کانت تثبت العبادت غایتا للجمیع فهذه العباده جعلت غایتا للجمیع، این عبادت غایت بر جمیع حساب شده. به چه علت؟ من جهت کون البعض مخلوقا لعجل بعض الاخر، چون بعضی از موجودات این عالم به خاطر بعضی دیگر خلق شدن. بعض البعض از ان لآخر حتی ینتهی الى اهل العباده، تا به اهل عبادت باشد برسن که وهم العابدون المخلوقون للعباده. پس ها ان العباده غایتون للکل، پس درست است که با این روی نصاب بگیم عبادت غایت کل است. مانند این که گفتیم شاید که این باغ و میوه درختکاری برای میوه شه. خب میوه یه جزئیست، منتها اون جزئیست همین کل به خاطر اونه. نظیر و بناء الحدیقه و غرس شجره لسمرته ها او منافع اهل مادیه. فل آیتو تنسخ و اطلاق آیت الاولا، اطلاق آن را نسخ میکنه و زایل میکنه. منتها فرقش با مطلق و معید همونیست که از کردیم. خب آیه دیگری میفهمد که از همین قبیل نسخ و منسوخه، که به معنای عام نسخ وارد شده است. امام نسخ را اون معنای عامش رو گرفته است. و فی تفسیر نعمانی ایزن انها علیه السلام، از علی علیه السلام قال و نسخ قوله تعالی و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. این آیه می‌فرماید هیچ یک از شما نیست الا اینکه حتما وارد جهنم میشه، حتما مقضیا. حالا توضیح بیشترش عرض میکنم که مرحوم علامه چه نظری دارن در تفسیر این روایت و حضرت چی میخواستن بگن. قوله تعالی این را نسخ میکنه، قوله این آیه الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك انها مبعدون لا يسمعون حسيسها و هم فی مشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر. اون کسانی که نیکی را از ما خلاصه گرفتن، سابقا از ما نیکی را گرفتن، ایشان از آتش دورند و شعله های آتش را اصلا نمیشنوند و در آن جای که بخواهند در خوبی ها در نعم بهشتی مخلدند که فضا اکبر ایشان رو محزون نمی کنه. خب اینجا باید که این آیه رو نسخ کرده. این آیه میگه که عده‌ای به مشکلات آتش برخورد نمی کنند. این آیه میگه همه تون حتما وارد جهنم میشید. در این حال میخواد که آیه دوم ناسخ آیه اوله. چگونه میتونه ناسخ باشه؟ این نسخ معنویه، یعنی نسخش خیلی ظریف‌تر از نسخ اون آیه قبل. چگونه؟ مرحوم الله میخواد امری که حتم مقضی باشد، قضای حتم باشه، ردخور نداره. قضای حتم هیچگاه تخلف بردار نیست. اونی که تخلف بردار است قضای غیر حتمه. پس آیه اول میخواد که به قضای حتم همه وارد جهنم میشن. این معنا مسلمه، لکن آیه دوم هست که عده‌ای که وارد میشن آتش به اونها اثر نمی کنه. اولای که انها مبعدون، نه این که از نظر فیزیکی وارد نمیشن، از نظر واقعی وارد نمیشن. ناسخیتش از قدیم ظریف‌تره به این معناست که مرحوم الله می‌فرماید. یعنی همونطور که روایت هست که صراط بر جسر جهنم، جسریست بر جهنم که همه از صراط رد میشن، تنه او از جهنم رد میشن، منتها عده‌ای کلبرق الخاطر که اصلا حرارت آتش رو درک نمی کنن، مانند اولایی که الذین سبقت لهم من الحسنى، عده‌ای در حال به گونه های مختلفی رد میشن که اونها تعبیر ورود برای همه آمده است. پس این نحو رفت و برگشت این تعبیر ورود شده است، منتها عده‌ای از این ورود از لوازمش سالم هستن، عده‌ای نه. این آیه دلالت میکنه که این ورود هست، اما از این که عده‌ای از این ورود زیان ببینن یا نه، این آیه میفهمد که نه، عده‌ای زیان نمیبینن. این رو حضرت میفهمد نسخ شده از آیه دوم، آیه اول رو نسخ کرده. اون اولایی که انها مبعدون میفهمد وارد ها وارد میشه، ورود عم است، از زیان دیدن یا ندیدن، این عم دیگه، یعنی ورود حتمیه، ردخور نداره. منتها با ناسخیت آیه دوم نسبت به آن این رو میفهمیم که اینها زیان نمیدیدن. لذا ایشون فرض که ولیست الآیتان من قبیل العام و الخاص، این دو آیه از قبیل عام و خاص نیست که دلالتشون و تنافیشون تنافی لفظی باشه، چون عام و خاص تنافی لفظی و جمع لفظی دارن، مانند مطلق و مقید. و که اینجا بحث لفظی نیست، بحث معنوی است. به قوله تعالی کان علی ربک حتما مغزی یا والقضاء الحتم قیل و قابل رفع، قابلیت به رفع او نداره ولا ممکن الابطال. و یظهر هو نهاد که البته ما بعدا بیان میکنیم که ظاهر بیانشون همین است که عرض کردیم، دیگه به آینده موکول نشود. و یظهر معنا هذا النسخ مما سیجی و انشاءالله فی قوله ان الذین سبقت لهم من الحسنا اولئک انها مبعدون. یکی از موارد دیگر نسخ که زایل شدنی را در بر دارد ثبوت و زایل شدنی. نسخ معنیش اینه دیگه، در برهه‌ای از زمان ثابت شده، در برهه‌ای از زمان زایل می شود، حکمی یا وجودی. میخواد مسئله بداء که یکی از مسائلی است مختص به شیعه، که معتقد است که یکی از مسائلی که در قرآن خدای متعال مطرح میکنه مسئله بداء. مسئله بداء اجمالاً اینه که گاهی خدای متعال به خاطر مصالحی بعضی از معارفش را به صورت عام یا مطلق بعد در یه برهه‌ای از زمان این حکم برداشته میشه، که برداشتن این حکم که انهو این تلقی میشه برای شنوندگان که گوینده تغییری درش حاصل شده. مثل ماها که یه حرفی میذاریم یه فکر میکنیم دست از اون حرفمون برمیداریم، تعبیر هم میکنیم بدا برمون حاصل شد. بدا یعنی زهره، زهره در ماها ظهور علم بعد از جهل، یعنی ما به جهلمون میرسیم بعد میفهمیم یک امری حقیقت داره، اون مسئله علمی ما اون جهل ما رو برطرف میکنه. اما برای خدایی که معنا نداره این مسئله. لذا اهل سنت بدا رو چون ظاهره خیلی خوبی نداره، خیلی مقدس هم هستن اونا، ساعت خدا رو خیلی مبرا میدونن جون خودشون از بدی ها، میگن بدا یک امر محالیه. اما دقت نکردن مسئله بدا نشان دهنده یک واقعیتی است در عالم ماده، که عالم ماده عالم تغییر و تحول، ظهور و خفا. لذا با این ظهور و خفا این مسئله مشکلی نداره، هم ظهور دست خداست هم خفا. لذا در یه آیه میخواد که یمحو الله ما یشاء و یثبت، خود قرآن میگه و عنده ام الکتاب، هم خدا اثبات میکنه هم محو میکنه و ام کتاب هم نزد او. لذا مسئله بدا هم یکی از مسائل نسخ به حساب آمده هم. این همون بیانیست که مرحوم علامه استفاده کردن از آیه شریفه که مسئله نسخ از مستفاد از این آیه شریفه مسئله عام. در روایات هم مصادیق عمومیت نسخ به این بیانات بیان شده. لذا مثلا فی تفسیر العیاشی عن الباقر علیه السلام ان من النسخ البدا المشتمل علیه قوله تعالی، که قول خود متعال یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب از این قبیله. و نجات قوم یونس، این توضیح هم عرض بکنیم بقیهش انشاءالله جلسه بعد. به حضرت یونس علیه السلام وحی میشه که عذاب نازل میشه، یه پرده از واقعیت به اون حضرت گفته میشه، پرده های دیگر مخفی میشه. این پرده رو که اظهار میکنه به خاطر این بوده است که آمادگی قومش زیاد بشه، جدی جدی بگیرن عذاب رو، اگر تحولی خواستن در وجودشون ایجاد بشه بشه. لذا این وعده عذاب به طور قطعی برای اونها ظهور کرد، اما نزد خدای متعال اینطور نبود، یه الا داشت، اون الا شو دیگه نفرمود. در وزن آیات قرآنی اون الا رو بیان کرده، الا قوم یونس. اینو نگهش داشت تا اینکه به هر حال ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، دیگه امور اجتماعی به گونه قطعی ظهور نمیکنه. همه واقعیات یک قسمت ظهور کرد، بعدش که اینا توبه کردن اون پرده حقیقت آشکار شد که خدای متعال روشن شد که این وعده عذاب وعده قطعی لا یتغیر نبوده است، قضای غیر حق بوده است. لذا این حقیقت رو هم حضرت از قبیل نسخ بیان کرده است. توضیح بیشتر در جلسه بعدی. صلی الله علیه و آله.